اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 29 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. نادر نادری، سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، در توییترش نگاشته است که هیئت های مذاکره کننده دو طرف تنها در مورد 21 ماده طرز العمل مجالس مذاکرات به استثنای مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند. این اظهارات آقای نادری پس از آن به نشر رسید که محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک پیام توییتر نگاشت که به تاریخ 15 نوامبر طرف‌های مذاکره کننده روی همه طرز العمل مذاکرات به شمول مقدمه به توافق رسیدند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز شنبه در خصوص تحولات مربوط به مذاکرات و نیز تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با هم دیدار کردند. در این حال سفارت ایالات متحده آمریکا نیز از خواست اتحادیه اروپا مبنی بر نهایی ساختن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی این کشور استقبال کرده است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو آن استقبال کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه نگاشته است که سازمان همکاری اسلامی از علما و نهادهای مذهبی در سرتاسر کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا جنگ در افغانستان را تحریم و در حمایت از مذاکرات صلح موضع‌گیری کنند. ضمن محکوم کردن حملات تروریستی اخیر در افغانستان، به ویژه هدف قرار دادن افراد ملکی، سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواسته تا خشونت‌ها را کاهش داده و به تامین عاجل آتش‌بس توافق کنند. سازمان همکاری اسلامی با صدور قطعنامه‌های متعدد در مورد وضعیت افغانستان، جنایات گروه داعش و ابتکارات منطقه‌ای، حمایتش را از مردم و دولت افغانستان اعلام کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. برخی دلیلگران میگویند ترور روز جمعه محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران و دومین چهره ارشد نظامیان کشور که در سال جاری میلادی کشته شد، ضعف تهران را در محافظت از مقام‌های کلیدی و مهارت دشمنان آن در حفظ آنها نمایان کرده است. هنوز هیچ کس مسئولیت قتل فخریزاده را که ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت نپذیرفته است. بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای فخریزاده مدیریت یک برنامه پنهانی تسلیحاتی هسته‌ای را که ایران آن را در دهه 80 میلادی آغاز و ظاهراً در سال 2003 متوقف کرده بود بر عهده داشت. فخریزاده پنجمین متخصص و کارشناس هسته‌ای ایران است که در یک دهه گذشته ترور می شود. مقامات آذربایجان میگویند که 4 غیر نظامی آن کشور پس از آن جان باختند که موتر حاملشان با ماین تعبیه شده توسط سربازان ارمنی در منطقه قره‌باغ برخورد کرد. در اعلامیه لویسارانوالی آذربایجان آمده است که این ماین ضد تانک توسط نیروهای مسلح امنیتی در جریان بیرون شدن از شهرک فضولی تعبیه شده بود. مقامات آذربایجان این حادثه را نوع جدید عمل تحریک‌آمیز از سوی ارمنستان عنوان کردند. این شهرک که با ایران هم مرز است، در جریان جنگ‌های سال 1990 میلادی توسط جنگجویان ارمنی تصرف شده بود. آذربایجان این شهرک را در جریان درگیری‌های جدید که به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شده و برای 6 هفته ادامه یافت، تصرف کرد. صدها معترض سیاه‌پوش روز شنبه در پاریس در ختم یک اعتراض علیه خشونت‌های پلیس پس از آن درگیر شدند که اعتراض کنندگان نقابدار بر صفوف پلیس وسایل آتشبازی پرتاب کرده، موانع را دور ساخته و بر نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. اکثریت هزاران اعتراض کننده راهپیمایی صلح‌آمیز داشتند، اما گروه‌های کوچک اعتراض کنندگان نقاب‌پوش که لباس سیاه پوشیده بودند، شیشه‌های دکان‌ها را شکستانده و 2 موتر، یک موتورسیکل و یک قهوه‌خانه را با آتش کشیدند. پلیس به خاطر متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و بمب‌های بی‌حس کننده استفاده کرد. وزارت داخلی فرانسه گفت که حدود 46 هزار اعتراض کننده در پاریس گرد هم آمده بودند که 9 تن را بازداشت کردند. هزاران تن دیگر در شهرهای لیلی، رنیز، شتراسبورگ و سایر شهرها به جاده ها ریختند. ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا روز شنبه گفت که عملیات نظامی در منطقه ناامن تیگری تکمیل شده و سربازان حکومت فدرال کنترل پایتخت منطقه را در دست گرفتند. این مهم انکشاف بزرگ در جنگ 3 هفته است که این کشور شاخ افریقا را تکان داده است. علاوه بر آن، رهبر جبهه آزادی مردم تگری که از 4 نوامبر به این طرف با سربازان ایتوپیایی در جنگ است گفته است که و این حملات بر اراده آنان افزوده است. تا هنوز پاسخ فوری حکومت ایتوپیا در برابر اظهارات رهبر جبهه آزادی مردم تگری به نشر نرسیده است. و رقم واقعات مثبت ویروس کرونا در سطح جهان به 62,084,566 نفر رسیده که شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در جهان از مرز 1,449,000 نفر عبور کرده است. ایالات متحده با بیش از 13,227,195 فرد مصاب بیشترین واقعات مثبت این ویروس را ثبت کرده که هند، برزیل، فرانسه و روسیه به ترتیب در رده‌های بعدی کشورهای کرونا زده جهان قرار دارند. مقامات صحی افغانستان گفتند که مردم باید اقدامات پیشگیرانه صحی را به شمول پوشیدن ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و دوری جستن از اجتماعات مراعات کنند، ورنه به گفته مقامات صحی موج دوم شیوع این ویروس تا ختم ماه مارچ 2021 حدود 100,000 نفر را مصاب خواهد ساخت. با این خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرها را شنیدید شنوندگان ارجمند. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست صنایع و تجارت غزنی میگوید صادرات گیاهان طبی در سال جاری در این ولایت 20% افزایش یافته است. ریاست زراعت غزنی گفته است که تلاش‌ها برای افزایش کشت گیاهان طبی در بین مردم این ولایت جریان دارد. آصف حسینی از ولایت غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست صنایع و تجارت در ولایت غزنه میگویند که گیاهان طبی این ولایت سالها به صورت غیر قانونی به خارج کشور صادر میشد، اما در چند سال پس این تا حد زیاد صادرات این گیاهان تحت نظر ریاست صنایع و تجارت صورت میگیرد. حسین عارفی رئیس صنایع و تجارت غزنه به صدای آمریکا میگوید 70 تن گیاه طبی امسال به صورت قانونی صادر شده است که 20% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
اما آماری که ما گرفته تقریبا 3 مواد، 3 قسم گیاه، کاکوتی، الرنگ، شیرین بویا، کلیگیش تعداد 70 تن امسال مصادرات دارد. میولسوالیای دوردست جمع میشه در غزنی، دین جمع میشه.
بیشتر گیاهای طبی در غزنی در دشت‌ها و کوه‌ها به صورت طبیعی می‌روید. اما حالا مقام‌ها در ریاست زراعت و مالداری غزنی میگوید در تلاش هستند که کشت نباتات طبی را به صورت معیاری در این ولایت بین مردم ترویج نماید. ریاست زراعت غزنی تلاش میکند که با زرع نباتات طبی توسط مردم از نابودی برخی اقسام آن جلوگیری نمایند و همچنان تلاش میکند محصولات این گیاه را افزایش بدهد. عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی میگوید چندین جریب زمین در ولسوالی ناهور و برخی دیگر مناطق غزنی گیاه طبی سوی ریاست زراعت کشت شده و پلان دارند در سال 400 کارهای بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.
تعداد اقلام اینا مثلا زیره، هنگ، الرنگ و تعداد دیگر اینا و خاکشیر تحت عملیات بروتخنیکی وقت بذر، تاری آبیاری و وقت برداشت، آفات عمده ازی و ارزش اقتصادی زینا را برشان بفهمانیم و من حیث یک نبات مزروعی برای دیاقین و در زمین انواع بهتر زینا را برشان ترویج کنیم.
رئیس زراعت این ولایت افسود که در غزنی 41 نوع گیاه طبی موجود می باشد که اکثر آن به بیرون کشور صادر می شود. تاجران در غزنی می گوید گیاه های طبی ولایت پنشیر، بدخشان، تخار، بامیان و دایکندی نیز به ولایت غزنی می آید و از اینجا به پاکستان صادر می گردد. غلام دستگیری را از تاجران گیاهای طبی در ولایت غزنی است. او از حکومت می‌خواهد که از تجارت نباتات طبی حمایت نمایند و زمینه صادرات آن را به کشورهای دیگر نیز فراهم بسازند. غلام دستگیری می‌گوید حالا گیاهان طبی افغانستان تنها به پاکستان و بعداً از طریق پاکستان به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
خیلی از یا بالا رفته، قیمتش بیان بالا رفته، کاکوتین بالا رفته، از لرنگ قیمتش که بر دو بالا رفته. مصد نوعی غیر خاص پاکستان دیگه جای موارد نمتانیم و نه جواز شداریم نه مره و تجاره دیگه جای این از طریق پاکستان چین مرا هند مرا ارزیابی از طریق پاکستان مرا پیشنهاد ما با حکومت نمیست که بازاریابی صحیح جور شده شرکت ها صحیح اینجی مال خریداری کنه خود شرکت ها مستقیم دولت های اروپایی مال صادر کنه این مال قیمت بالا مرا
به گفته باشنده های غزنی بخش اندک از این نباتات در داخل کشور نیز توسط برخی طبیب های سنتی به ادویه تبدیل می شود پیش از این اداره محیط زیست نیز هشدار داده بود که برخی گیاهان اگر به صورت بی‌رویه جمع‌آوری شود در سالهای نزدیک نابود خواهد شد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان سند بودجه وسط سال 1399 خورشیدی را که یک بار به دلیل نقیصه در تهیه و ترتیب بودجه که اختصاص بودجه های هنگفت به واحدهای بودجوی غیر قانونی و عدم رعایت انکشاف متوازن از سوی مجلس رد شده بود در جلسه عمومی روز شنبه دوباره با اکثریت آرا تایید گردید. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به روز شنبه 8 قوس در نشست عمومی مجلس که از جمله 250 نمایندگان و عضو مجلس فقط 95 نفر حضور داشتند سند بودجه وسط سال مالی 1399 خورشیدی را با اکثریت آرا تایید کرد. این بودجه وسط سال یک مرتبه به تاریخ 20 عقرب با برشمردن موارد متعدد عدم رعایت قانون اساسی و تخطی از قانون بودجه مانند عدم توجه به انکشاف متوازن و اختصاص بودجه به واحدهای بودجوی تازه ایجاد شده که بنیاد قانونی ندارند از سوی مجلس با اکثریت آرا رد شده بود. جاوید صافی نماینده مردم کنر و عضو کمیسیون مالی و بودجوی مجلس در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این بودجه وسط سال که قبلا از طرف مجلس رد شده بود دارای مشکلات بوده تقریبا یک بودجه فرمایشی بود که وکلا رد کردند و حالا با اندک تغییرات که هم از سوی مجلس و هم از طرف وزارت مالیه گذشت صورت گرفت مورد تایید وکلا قرار گرفت.
این بار امرای وزارت مالیه امرای حکومت رمیسه مالی بودجه جلسات گرفتن و همی مشکلات که اونا داشتن برش واضح گفتم که باید همی مشکلات حل شوه. باز یگان چیزا را ما تغییر کردیم و یگان از طرف حکومت تغییر شد که بالاخره خوشبختان بودجه وسط سال منظور شد.
عظیم محسینی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس به رسانه ها گفت که در سند قبلی بودجه وسط سال 11 میلیارد افغانی در کودها اضافه شده بود که با قولوی تنها در حدود 7 میلیارد افغانی آن با واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری اختصاص داده شده بود و حالا با اعمال تغییرات و اصلاحات جدید یک مقدار تقلیل یافته است. بر اساس معلومات جاوید صافی و عظیم محسنی در سند بودجه وسط سال مالی جاری که به روز شنبه از مجلس رأی تایید گرفت 5.4 میلیارد افغانی به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری 1 میلیارد به وزارت احیا و انکشاف دیهات و حدود 1.1 میلیارد افغانی هم به وزارت های فواید عامه و صحت عامه در نظر گرفته شده است. شماری از اعضای مجلس با تایید این بودجه مخالفت نموده گفتند که برخی اداره ها من جمله شورای امنیت و واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری نسبت به چگونگی مصرف بودجه ملی پاسخگو نیستند. نباید این بودجه مورد تایید و تصویب مجلس قرار می گرفت. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این بودجه به دلیل نقصه های جدی که دارد نباید تایید می شد.
متاسفانه اما خلایی که در بودجه بود و خلا کماکان باقی بود اما وکیل صاحب نمیفهم که روی چی ملحوظی بودجه را تایید کردن که من خودم سخت متاسف هستم. خب یک اصلاحاتی اندک آوردن ریاست جمهوری تمام برنامه ها را خودش گرفته در این حصار که متاسفانه وکیل صاحب هر برداشتی داشتن خود تایید کردن.
قیس محمدی آگاه به مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه میگوید که رد و تایید بودجه یک امر معمول است و در نتیجه جر و بحث ها که میان حکومت و مجلس صورت میگیرد به قناعت مجلس پرداخته می شود و اینکه حالا بودجه وسط سال مالی 1399 خورشیدی مورد تایید مجلس قرار گرفته است بیانگر مذاکرات و گفتگوهای موفق وزارت مالیه و مجلس است.
یکی از طرف پارلمان این دفعه مورد تایید و قبول قرار گرفته به این معنی که همون جربه ها و گفتگوها موفقانه سپری شده و این دفعه قناعت پارلمان حاصل شده در مصارف که انجام داده شده بود.
این در حالی است که تعدیل های گسترده در بودجه ملی در جریان سال مالی جاری به دلیل شروع ویروس کرونا رونما شده است و حکومت در چندین مرحله بودجه برخی از پروژه های انکشافی را و برنامه حکومت برای مبارزه با کووید 19 اختصاص داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان به خرطوم پایتخت سودان رفته است تا عملیات کمک رسانی به پناهندگان را بررسی نماید که به طور فزاینده از منطقه تیگری اتیوپیا فرار می کنند. بیشتر از 43,000 اتیوپیایی از سرحد با شرق سودان در این ماه عبور کرده اند. لیزا شلاین از ژنو در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجهتان می رساند.
شرایط در منطقه تیگری اتیوپیا روز تا روز وخیمتر می شود و تعداد روزافزون پناهندگان به سودان پناهنده می شوند تا به پناهگاه های مسون دست یابند. پناهندگی این تعداد از اتیوپیایی ها بار سنگینی را بر دوش سودان و مؤسسات بشری کمک رسان می گذارد. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان، با مقامات این کشور در سودان دیدار داشته و میکوشند سهم این اداره ملل متحد را برای حمایت از حکومت سودان برای فائق آمدن به نیازمندی های پناهندگان مورد بررسی قرار دهد. کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد یا یونیسیار میکوشد در هماهنگ کردن فعالیت هایش با کمیسیون پناهندگان سودان و سایر مقامات محلی در این کشور اقدام کند. بابر بلوچ سخنگوی یونیسیار میگوید کمپ های جدید اعمار میگردد و پناهگاه ها برای جا دادن به پناهندگان آماده میشود و کوشش میشود خدمات برای آنها مؤثر گردد. بابر بلوچ به صدای امریکا گفت که یونیسیار در مسکن گزین کردن نزدیک به 10,000 از پناهندگان در داخل سرحدات سودان تلاش ورزیده است، اما تذکر می‌دهد که بسیاری از این پناهندگان می‌خواهند در سودان نزدیک به سرحد کشورشان مسکن گزین شوند تا اگر شود با اعضای خانواده هایشان که بیجا شدند در تماس باشند. بابر بلوچ میگوید
That's why one important service that we humanitarians working with authorities are providing is family.
یکی از خدماتی که یونیسیار همراه با مؤسسات کمک رسان دیگر انجام می‌دهد این است تا خانواده ها بتوانند سراغ اعضای خیش را داشته باشند. به این وسیله یک تعداد زیاد اعضای خانواده ها دوباره با هم یک جا شدند، ولی هنوز نیز تعداد زیادی از همدیگر اطلاع ندارند و در این مورد نگرانی های زیادی موجود است. کسانی که پناهنده شدند از شلیک متداوم سلاح‌ها و گسترش منازع خبر می دهند. یونیسیار نگران ملکی هایی است که در منازع در تیگری اتیوپیا گیر ماندند، به خصوص در مرکز این منطقه در مکلی که بیشتر از 500,000 جمعیت دارد. این نگرانی ها از سوی مؤسسات بشری نیز در حال شریک می شود که این مؤسسات اطلاع می دهند که صدر اعظم اتیوپیا از آغاز پلان ها برای آخرین دوره حملات نظامی خبر داده است. نگرانی از این موجود است که تلفات ملکی ها شاید بلند برود. ملل متحد از جرایم جنگی ممکنه وقتی یادآوری می کند که اردوی اتیوپیا حملات را بر مکلی برا بیندازد. بابر بلوچ سخنگوی یونیسیار می گوید که وضعیت 96,000 تن از پناهندگان اریتریایی که در تیگری مستقرن نیز باعث نگرانی آنها می باشد. قبل از آغاز منازع اخیر در تیگری در اوایل ماه نوامبر آنها می توانستند با این پناهندگان دسترسی داشته باشند. بلوچ می گوید
Since the start of it, we have lost access. We had done, and these refugees rely on humanitarian distributions.
از آغاز منازعات ما دسترسی به کمپ‌های پناهندگان اریتریایی را از دست دادیم. این پناهندگان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. ما در گذشته به آنها به صورت پیام کمک‌های بشری را در اوایل منازع می‌رسانیدیم. ممکن است به زودی این پناهندگان همه به کمک‌های بیشتر و خیلی عاجل بشری نیاز پیدا کنند. یونیسیار خواستار این می باشد
تا بدون قید و شرط و هر چه زودتر که ممکن باشد مواد امداد بشری برای مردمان نیازمند که حیاتشان را تضمین می کند برسد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش ها. تحقیقات جدید نشان می دهد که اعراض بیماری کووید 19 در بسیاری از بیماران مبتلا به ویروس کرونا که در شفاخانه بستر شده اند و یا علایم جدی آن را تجربه می کنند تا چندین ماه پس از بهبودی از این بیماری باقی مانده و زندگی روزمره آنان را متاثر می سازد. یکی از شفاخانه ها در اسپانیا یک برنامه توانبخشی را برای کمک به چنین بیماران ایجاد کرده و در تلاش است تا این افراد به زندگی عادی خود بازگردند. جزئیات گزارش را از همکار ما یلدا بکتاش بشنوید.
برای آن عده از بیماران کووید 19 که در شفاخانه بستر شده و از اعراض شدید این بیماری متاثر شدند، دوره نقاهت به شفاخانه ختم نشده و بسیاری از آنان ماها پس از رخصت شدن از شفاخانه درگیر برخی اعراض از جمله خستگی شدید و نفس تنگی هستند. در بارسلونا پابلو آگیلار یکی از این افراد است. پابلو 3 ماه در شفاخانه بستر بود و 1 ماه آن را نیز در بخش مراقبت های جدی گذراند و اکنون 5 ماه می شود که از شفاخانه رخصت شده است.
واقعیت این است که من بسیار متعجب هستم، زیرا فکر می کردم که تا به حال بتوانم بهتر را بروم. اعراض طولانی مدت این بیماری هنوز باقی مانده و بسیار ترسناک است. من زود خسته می شوم. از تنها بیرون رفتن می ترسم. من سگ کوچک دارم که بیرون بردن او هم برایم مسئولیت بزرگ شده است. جرأت نمی کنم بسیاری کارها را انجام دهم.
آگیلار جزء یک گروه از نجات یافتگان بیماری کووید 19 است که اکنون در یک برنامه توانبخشی در شفاخانه دولتی بارسلونا شرکت می کنند. فعالیت های این گروه شامل تمرین های قوی سازی عضلات، تقویت تعادل و ظرفیت های بدنی می شود. مریض دیگری که در این برنامه شرکت کرده ایولالیا کنلاست، وای که مادر 2 فرزند و 1 نرس است. هنگام مراقبت از بیماران کووید 19 مبتلا به ویروس کرونا گردید. ایولالیا هرگز در شفاخانه بستر نشد، اما به دلیل ابتلا به سینه بغل یا نمونیا حدود 1 ماه در خانه بستر گردید. در تابستان او فکر میکرد وضعیت صحیش در حال بهبودی است، اما پس از آن متوجه اعراض جدید مانند ریزش مو، به حسی دستان و درد عضلات گردید. ایولالیا میگوید که از آن زمان تا کنون حتی 1 روز را نیز بدون سردرد سپری نکرده است. اخیراً دکتران دریافتند که ششهای او خوب کار نمی کند و این موضوع روی گرده های او نیز تاثیر گذاشته است.
زمان فعال بودن شما به 3 تا 4 ساعت در روز کاهش می‌یابد و در زمان باقی مانده نیز شما یا روی کاوچ دراز کشیده اید و یا در حال استراحت هستید. هنگام نان شب فرا می رسد و شما باید به اطفال خود بگویید که خودتان برای خود هر غذایی که می توانید آماده کنید، زیرا مادرتان نمی تواند از کاوچ بلند شود.
دکتر ایستر مارکو که هماهنگ کننده این برنامه توانبخشی است در بهار به کووید 19 مبتلا شد، اما برخلاف بیماران خود زود خوب شد و دوباره به سر کار خود برگشت.
بیمارانی که به طور مثال در آی سی یو یا بخش مراقبت های جدی بستر بودند و فاقد تعلیمات ضروری هستند، این افراد زود خسته می شوند و درد عضلانی دارند و حتی در حالت استراحت نیز احساس می کنند که نفسشان تنگ می شود. گروه دیگر نیز بیمارانی هستند که مشکل صحبت کردن و بلعیدن دارند.
بر اساس ارزیابی های دکتر مارکو، در حدود 15-20% از بیماران کووید 19 که بستر شده بودند به خدمات جدی توانبخشی ضرورت خواهند داشت. اسپانیا 6th کشور از لحاظ تعداد مصابین به ویروس کرونا در جهان است و از آغاز شیوع این ویروس بیش از 1.5 میلیون نفر در این کشور به آن مبتلا شدند.
همراهان هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که همزمان با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور از ایجاد 118 تیم صحی سیار در 7 ولایت افغانستان خبر می دهد. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت این تیم ها به گونه سیار فعالیت دارند و بیماران مبتلا به ویروس کرونا را در خانه هایشان تحت مراقبت قرار می دهند. توجه فرمایید به این مصاحبه.
آقای سمسور، تشکر از شما. اگر در آغاز بگوین که هدف ایجاد این تیم های سیار که گفته شده برای 7 ولایت افغانستان می باشد چی است؟
طوری که شما می دانین و اکثر هموطنان ما ایرو می فهمند، 90% مریضای مصاب با ویروس کرونا ضرورت و خدمات شفاخانه‌ای داشته نمی باشد و فقط با قرنطینه شدن در خانه مشکلی از یا حل می شود. پس تمام مریضا، 90% مریضایی که یا کسایی که مصاب با ویروس کرونا می شود، در خانه خود قرنطین می باشد که اعراض و علائم خفیف مثل سردردی، جاندردی، تب، سلفه داشته می باشد. پیش بینی هایی که صورت گرفته که شاید در موج دوم تعداد مریضای ما بیشتر باشه و این کسایی که در خانه قرنطین می باشه، وزارت صحت عامه باید یک رسیدگی با این مریضام داشته باشه، حداقل هفته یک دفعه یک کارمند صحی از یا دیدن کنه یا را معاینه کنه، یک مقدار دوارم برای از یا فراهم کنه و کوشش ما ای است که میخ مریضایی که متوسط و خفیف است در خانه قرنطین است، حالت از یا خرابتر نشوه و به ضرورت به خدمات شفخانه ای نداشته باشه. به می خاطر 118 تیم سیار در کابل، هرات، ننگرهار، کندهار، بلخ، غزنی، دایکندی و بامیان ایجاد شده تا تمام کسایی که مصاب با ویروس کرونا شدن یا مریضای کووید 19 در خانه که قرنطین هستند به یا رسیدگی شوه.
آقای سمسور، تیم‌های صحی مراقبت خانگی از بیماران کرونا شامل 3 نفر می باشند. آیا در این تشکیل زنا هم می باشه یا خیر؟
معمولا در هر تیم مراقبت های خانگی یک دکتر، یک نرس، یک هم لابراند و یک نفر دیگه که تخصص صحت عامه می باشه و همراهش یک نفر موتروان که اصولا 5 نفر تشکیل می دهد و دکتر و نرس طوری هست که 50-50% در نظر گرفته شده که 50% تیم ها مردانه هست و 50% زنانه و به می خاطر در نظر گرفته شده که مریضای ما یا کسایی که مصاب با ویروس کرونا میشه شاید خانم باشه و شاید هم مرد باشند و وقتی که این تیم ها به خانه ها میره دسترسی را به مریضای زنان هم داشته باشه و دسترسی را برای مریضای مردان هم داشته باشه. ما در ترکیب تیم ها این را در نظر گرفتیم.
آقای سمسور، اگر این را هم بگویم که مردم چقدر از ماسک استفاده میکنن در افغانستان؟
سروی آخری، ارزیابی آخری را که ما انجام دادیم نشان میده که تقریبا 30% مردم از ماسک استفاده میکنن و باقی مانده 70% مردم از ماسک استفاده نمیکنن و این ما میفهمیم که مطالعات جدید نشان میده که اگر 95% مردم از ماسک متواتر برای 2 هفته استفاده کنن، باز ما میتونیم که انتشار ویروس کرونا را در افغانستان کنترل کنیم. پس توصیه وزارت صحت عامه به تمام هموطنان ما ای است که بیاییم که از ماسک استفاده کنیم برای 2 هفته و باز ما همین ویروس کرونا را و انتشار ویروس کرونا را در افغانستان کنترل کنیم. در 24 ساعت گذشته 121 تن مصاب با ویروس کرونا شدند، یعنی تستشان مثبت بودند و در 24 ساعت گذشته ما 12 فوتی داشتیم که با این 121 تن تمام کسایی که معاینه‌شان مثبت شده 45,963 میشن.
اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو داریم.